تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 211، سوره صافات، آیات 1-74.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا بالارض قسطا بعدلا و يمكن له و ينجز به بعد المؤمنين. سوره مبارکه صافات، سوره ای که 182 تا آیه داره از سور مکی. دلیل نامگذاریش هم آیه اوله که کلمه صافات به معنی گروهی از فرشتگانه که برای انجام فرمان الهی به یک صف شدند. و در این سوره در کنار نکات اعتقادی که بعضیاش هم جدیده، به تاریخ چند تا از پیامبران الهی میپردازه. مثلا داستان ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام، نجات حضرت یونس علیه السلام از شکم ماهی، اینا تو این سوره اومده. حالا میریم وارد سوره میشیم و نکاتش. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالات که هم بخشنده است به بخشایش عام و هم بخشایشگر به بخشایش خاص، برای اونایی که از اون رحمت رحمانی خوب استفاده کردن، برای بندگان مؤمن و متقی و شاکرش. آیه 1، و صافات صفا، سوگند به صف بستگان صف بسته شده. صافات که مشخصه، یعنی فرشتگانی که برای انجام اوامر الهی همشون به صف شدن. متا اون صفای آخر یه جور تأکید بر اینکه این صفوف، صفوف منظم و خیلی محکم و خیلی کارآمدی است. آیه 2، فزاجرات زجرا، پس باز می‌دارند، بازداشتنی. زاجرات یعنی نهی کنندگان، بازدارندگان، که باز اون کلمه آخر زجرا یه جور تأکیده که از معاصی وسوسه ها به شدت بازدارندگی دارن. آیه 3، فتالیات ذکر، همانان که پی در پی تلاوت کنندگان ذکرن، یعنی ذکر خداوند رو، حالا یا اون کتاب آسمانی رو هی تلاوت میکنن، میخونن برای پیامبران. 3 تا آیه با 3 تا سوگند که مشخصه هر جایی در قرآن سوگند میاد، خصوصا متوالی میخواد یه مطلب مهمی رو بگه. آیه 4، ان الهکم لواحد، که معبود شما یگانه است، برای بیان حقیقت توحید با 3 تا قسم سوره رو شروع میکنه. آیه 5، رب السماوات والارض و ما بینهما، پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، و رب المشارق، و پروردگار مشرق ها، و البته مشخصه و مغرب ها که حالا نیومده ولی وقتی یکی میاد به تقدیر دومیش رو هم ما باید داخل پرانتز محسوب کنیم، رب المشارق و البته والمغارب. آیه 6، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، که ما آسمان دنیا یعنی آسمان پایین، آسمان اول رو با ستارگان آراستیم. آیه 7، و حفظا من کل شیطان مارد، و آن را از هر شیطان خبیثی حفظ کردیم. مارد یعنی چیزی که اصلا خیر و برکتی توش نیست، همش شره، همش خباسته. در سوره حج داشتیم شیطان مرید، همینه، مارد، مرید. مثلا به درخت بی برگ میگن شجرتون امرد، یعنی هیچ برگ و باری، هیچی نداره. مثلا به پسر جوانی که هنوز صورتش محاسن در نیورده میگن امرد، حالا نه یعنی بی خیر و بی برکت، یعنی مثلا مثل همون درخت بی برگ و بار، اینم هنوز محاسن در نیورده، مثلا یه همچین چیزی. آیه 8، لا یسمعون الی الملأ الاعلى، که آنها نمیتوانند به فرشتگان عالم بالا گوش فرا دهند. ملأ یعنی دونه درشت ها، یعنی فرشتگان شاخص عالم بالا. ملأ اعلا اشاره به اون جایگاه بالای فرشتگان. و یقذفون من کل جانب، و اگه هم بخوان همچین کاری کنن، بخوان بیان مثلا گوش بدن، استراقه هم کنن، و از هر سو هدف قرار میگیرن. قذفه یعنی پرتاب کردن به نقطه دور. آیه 9، دحورن، که آنها به شدت عقب رانده میشوند. دحور به معنای راندن با قهر و به نحو با ذلت و خاری، عقب روندن اینجوری. و لهم عذاب واسب، و برای آنان مجازاتی دائمی است. واسب به معنی دائم. آیه 10، الا من خطف الخطفته، مگر آنها که در لحظه کوتاه برای ربودن نزدیک شوند. خطفه یعنی ربودن با سرعت، مثلا یه دزدی میاد یه چیزی رو ور داره و بره، سری ور میداره و فرار میکنه، یا یه کسی میاد یه چیزی رو گوش میده و سری میگیره و میره، مگر اینکه اینجوری که چون نمیتونن وایسن که بیاد یه گوشی بده و سری فرار کنه که بهش چیزی نزنن، که باز اونم دنبال میکنیم. فاتبعه شهاب ثاقب، که شهاب ثاقب آنها را نیز تعقیب میکند. ثاقب یعنی نافذ، سوراخ کننده، یه شهابی میاد خیلی نافذ، اثرگذار، سوراخ کننده، میزنه اینا رو دور میکنه. چه خلاصه تو این آیات میفرماد تو آسمان های همچین خبراییه، ما نمیذاریم شیاطین به اون عوالم بالا دست پیدا کنن، به اون مرکز فرماندهی کل عالم، بخوان بیان یه چیزایی هم گوش بدن، یه چیزایی دستگیرشون بشه، برن پایین شیطنت کنن، اینا رو دورشون میکنیم. اگه بخوان دزدکی هم بیان یه چیزی رو سری گوش بدن و برن، سری میزنیم دورشون میکنیم. آیه 11، فاستفتهم اهم اشد خلقن، پس از آنان بپرس آیا آفرینش آنان سخت‌تر است، ام من خلقنا، یا کسانی که ما آفریدیم، یعنی تو آسمان ها و زمین، فرشته ها، اینا تمام عوالم آفریدیم. انا خلقناهم من طین لازب، که ما آنان را از گل دیگری چسبنده آفریدیم. یعنی منشأ آفرینش شما اینه. خیلی به خودتون مغرور نشید. لاذب، چسبنده. آیه 12. بل عجب تو یسخرون، بلکه تو تعجب میکنی و آنها مسخره میکنن. تو از افکار اونا تعجب میکنی، اونا هم افکار تو رو مسخره میکنن. خیلی جالب این آیه. پیامبر وسط اهالی مکه، پیامبر از افکار اونا در تعجب بود، اونا هم افکار پیامبر رو مسخره میکردن. گفتم چه مزخرفاتی میگه، خیال بافیایی میکنه. آیه 13. و اذا ذکروا لا یذکرون، و هنگامی که به آنان تذکر داده شود هرگز متذکر نمیشوند. آیه 14. و اذا رأوا آیه یستسخرون، و هنگامی که نشانه ای را ببینند، نشانه یعنی معجزه، دیگران را نیز به استهزاء دعوت میکنند. آیه 15. و قالوا ان هذا الا سحر مبین، و میگویند این جز سحری آشکار نیست. نسبت سحر میدادن به پیامبر که اون ارزش معنوی و حقیقیش رو از بین ببرن، بی اعتبارش کنن. بعد بازم استبعاد. آیه 16. اعزا متنا و کننا ترابا و عظاما انا لمبعوثون، آیا هنگامی که ما مردیم و به خاک و استخوان مبدل شدیم بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟ آیه 17. او آباؤنا الاولون، یا پدران نخستین ما، یعنی اون آبا و اجداد اول ما هم برمیگردن که اصلا جسمشون در زمین محو شده. آیه 18. قل نعم، بگو آری، و انتم داخرون، و همه شما در حالی که خار و کوچکی. داخر حقارت، داخرون حقیر شدگان. آیه 19. فانما هی زجرتون واحدتون، پس تنها یک صیحه عظیم واقع می شود. فاذا هم ینظرون، پس همه نگاه می کنند، یعنی از اون قبرها از عالم برزخ بلند میشن، در عرصه قیامت همه به هم دیگه نگاه میکنن. زجره به معنای صیحه و بانگ بزرگ عظیم. آیه 20. و قالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، و میگویند ای وای بر ما، این روز جزاست. دین در عربی مثل خیلی کلمات دیگه مشترک لفظیه، هم معنای دین و آیین و مکتب و اینا میده، هم معنای جزا. یوم الدین که در سوره حمد هم میخونیم اینجا هم اومده، یعنی روز جزا، روزی که هر کس هر کاری کرده جزاشو میبینه. آیه 21. هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون، آری این همان روز جدایی است که شما آن را تکذیب میکردید. روز جدایی حق از باطل در عصر ظهور، در عرصه قیامت، روز جداییه دیگه، حق از باطل، مؤمن از منافق، مؤمن از مجرم، همه اینا از هم جدا میشن، که تکذیب میکردید، باور نداشتید، جدی نگرفته بودید. آیه 22. احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون، بعد تو این هنگام به فرشته هم دستور داده میشه ظالمان و هم ردیفانشان. ازواج هم معنای همسران میتونه بده، هم معنی هم ردیفان، یعنی اینا که باشون زوج بودن، هم ردیفشون بودن، و آن چرا میپرستیدند، که یعنی به جای خدا میپرستیدند، رو گرد آورید. احشرو یعنی محشور کنید، گرد آورید. آیه 23. من دون الله، از غیر خدا، اون کسایی که میپرستیدن از غیر خدا، فهدوهم الی صراط الجحیم، پس همه را به راه دوزخ راهنمایی کنید، هدایتشون کنید. هدایت حالا توش بار مثبت هست مثل بشارت، ولی خب برای اینکه کنایه شدیدی باشه، یه نیشی باشه به اینا، یه کنایه مضاعفی باشه، مثلا میفرماد فبشره به عذاب علیم، به عذاب علیم بشارتشون بده. اینجا هم میفرماد به راه دوزخ راهنمایی، هدایتشون کن، یعنی در واقع شما باید هدایت میشدید به بالاترین قله، حالا هدایت شیدون پایین. خیلی توش کنایه طنزآمیزی هست، مثل اینه که یک زندانبانی به زندانیش که مثلا میتونست اگه خوب عمل میکرد بره بالاترین درجات قرار بگیره، بعد عمل کرده میگن لطفا تشریف ببرید تو سیاه چال، یه جور کنایه نیشزن هم هست توش. آیه 24. آیه مهمی است. وقفوهم، و آنها را نگاه دارید. انهم مسئولون، که باید مورد سوال قرار بگیرند، باید مورد بازپرسی قرار بگیرند. این که ما تو فرهنگ سیاسی انقلابیمون به کسی که صاحب سمت میگیم مسئول، این یه بار معنایی خیلی جدی روشه، که متاسفانه در اثر کثرت استعمال این کلمه اصلا از بین رفته. یعنی وایسا سوال میخوایم ازت بکنی، مورد سوال قرار میگیری از این منصبی که داری، پستی که داری. که در ذیل این آیه روایات متعدد داریم. مهمترین چیزی که پرسیده میشه به هارالانوار جلد 24 صفحه 270، قال عن ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، از بحث ولایت که حتما سوال میشه. اما حالا اگر ما بخوایم برایند روایات رو ذیل این آیه جمع کنیم، میگن 14 تا سوال حتمی در قبر و قیامت، یعنی در برزخ و قیامت، از انسان ها سوال میشه، که سوال هایی است که از این زبان گوشتی نمیپرسن، سوالی میپرسن که انسان واقعا زندگی کرده اینا رو. مثلا از عقاید اساسی میپرسن، رب، مربیت کی بوده، برنامه زندگی تو از کی میپرسیدی، دین، کتاب. کتاب که میگن نه، حالا کتاب قرآن رو قبول داری یا نه، یعنی این کتاب تو زندگی نقش آفرین بوده یا نه، گذاشتی کنار، یا فقط در حد حد شعار بوده، پیامبر، امام، قبله، اینا همه سوال میشه. از اعمال عبادی، نماز، روزه، زکات، حج، حجی که البته به گردن کسی که واجبه دیگه، چون حج یه واجب مشروطه. حالا اینا که مشخصه، از اینا هم میپرسن، از سبک زندگی، اموال چجوری به دست آوردی، چجوری خرج کردی، عمر، کل عمر، جوانی. جالب، جوانی هم جزء عمره، یعنی وقتی از عمر سوال میشه از جوانی هم سوال میشه. منتها جوانی چون یک فصل متفاوتی است نسبت به بقیه فصول زندگی، انسان توان بالاتری داره، هوش بیشتری داره، حوصله بیشتری داره، میتونه توی کسب کمالات بیشتر ازش استفاده کنه، از جوانی دوباره سوال میشه که شما جوانی تو بد دادیم چیکار کردی؟ تو راه کسب فضائل و کمالات استفاده کردی یا نه؟ زدی به فضای بازی و گناه و فساد و عیاشی و خوشگذرونی و اینا کدوم؟ و دوستان، با کی دوست بودی؟ خصوصا دوستی اهل بیت، که دیگه دوستی اهل بیت مهمترین سواله. خلاصه از اینا سوال میشه. عقاید اساسی، اعمال عبادی، سبک زندگی، از اون آیاتی است که خیلی جای کار داره. قشنگ جلسه پرسش و پاسخی رو که ما در پیش داریم و از چیزی که زندگی کردیم میپرسن، نه از اون چیزی که به زبان میتونیم اونجا دروغ بگیم. اونجا دیگه نمیشه دروغ گفتیم. آیه 25، ما لکم لا تناصرون. بعد به اونا گفته میشه چه شده که امروز یکدیگر را یاری نمیکنید؟ یعنی نمیتونید یاری کنید دیگه. اینا هم ازشون سوال میشه. آیه 26، بل هم الیوم مستسلمون، بلکه آنان در آن روز تسلیمند، یعنی دیگه کاری از دستشون بر نمیاد. تو دنیا بهشون میگفتن آقا تسلیم حق باش، اسلام، سرکشی میکرد. اونجا دیگه نمیتونه سرکشی کنه. آیه 27، و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، و رو به یکدیگر کرده و از هم میپرسن. آیه 28، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، که اونجا باز گفتگوی رهبران و پیروان باطل. اون پیروان به پیشوایان باطل میگن شما وارد شدی از طرف راست، یعنی به ظاهر برای خیرخواهی و نیکی وارد شدید، اما جز فریب چیزی تو کارتون نبود. به این مسئولین فریبکار که حرفای خوبی میزدید اما در واقع جز فریب برنامه‌ای نداشتید. آیه 29، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، اونا هم در جواب میگن شما خودتون اهل ایمان نبودید. یعنی پیروان به پیشوایان میگن شما به ظاهر خوب اومدید جلو اما ما رو فریب دادید، پیشوایان هم به پیروان میگن خب شما خودتون هم مؤمن نبودید دیگه، تفسیر ما چیه؟ خودتون هم دنبال یه هوسی بودید، دنبال ما راه افتادید. اینم باز یکی دیگه از اون گفتگوی پیروان و پیشوایان باطل. 7 جای قرآن اینا رو داریم. حالا اینجا به صورت خیلی کلیتر و مختصرتر، آیه 30، و ما کان لنا علیکم من سلطان، و ما هیچ گونه سلطه‌ای بر شما نداشتیم، بل کنتم قوما طاغین، بلکه شما خود قومی طغیانگر بودید. یعنی ما که پیشوا بودیم ما شما رو به زور که به راه نیاوردیم، شما خودتون طغیانگر بودید، هوس باز بودید، برای اینکه مثلا به یه هوسی، به طغیانی دست پیدا کنید افتادید دنبال ما. گفتگویی که بین پیروان و پیشوایان تو این 7 جای قرآن ثابته. اون به اون میگه مکار، اونم به این میگه مجرم. پایین دستیا به بالا دستیا میگن شما ما رو فریب دادید، بالا دستیا به پایین دستیا میگن شما خودتون مجرم بودید، دنبال یه هوسی بودید، دنبال ما افتادید. آیه 31، فحق علینا قول ربنا، پس اکنون فرمان پروردگارمان بر همه ما مسلم شده. یعنی دیگه فایده نداره دعوا، هممون متضرر شدیم. انا لذائقون، و همگی از آن میچشیم، از اون قول یعنی سخن، فرمان، حکم، حکمی که برای ما صادر شده، اون فرمان عذاب هممون میچشیم. آیه 32، فاغویناکم انا کنا غاوین، پس ما شما رو گمراه کردیم همان گونه که خود گمراه بودیم. آیه 33، فانهم یومئذن فی العذاب مشترکون، پس همه آنها یعنی پیشوایان و پیروان باطل در آن روز در عذاب مشترکند. آیه 34، انا کذالک نفعل بالمجرمین، که ما این گونه با مجرمان رفتار میکنیم. اینایی که تو فضاهای سیاسی دنبال افراد سیاسی کار و سیاست باز هستن، این آیات رو حتما باید تو فضای مدرسه، دانشگاه، اینا براشون خونده بشه. اگه این آیات خونده بشه خیلی هم ممکنه دست از حمایت از سیاسیون باطل بردارن، و متاسفیم که خونده نمیشه، چون ما به قرآن نگاه کاربردی اصلا اساسا نداریم، در حدی که کتاب تشریفاتی باشه. آیه 35، انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستكبرون، چرا که وقتی به آنها گفته میشد معبودی جز خداوند وجود ندارد، تکبر میکردند، سرکشی میکردند. تکبر، استکبار، اون بیماری اصلی اهالی مکه بود. همش این آیات مکی رو این کلمه تکبر، استکبار، اینا تاکید داره که بهشون بگه بابا بیماری اصلیتون اینها، برید دنبال درمانش. آیه 36، و یقولون انا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، و میگفتند آیا ما معبودان خود را به خاطر شاعری دیوانه رها کنیم؟ به پیامبر میگفتن شاعر دیوانه، ما از این همه خدایانمون که این همه برای ما سود مادی داره، ما تونستیم با اینا مردم رو فریب بدیم، به اسارت بگیریم، سروری و آقای پیدا کنیم، اینا رو بذاریم کنار بیایم زیر امر یه شاعر دیوانه؟ اینجوری مسخره میکردن. چقدر پرت بودن و چقدر اون فضای شرکالود و ظالمانه و مفسدانه که برای خودشون ایجاد کرده بودن براشون موضوعیت داشت. مثل اینکه امروز مثلا به اینایی که خیلی مست قدرت و ثروت و شهرت و اینا هستن بگی آقا بیا دست از این کارا وردا، بیا بر دین خدا مثلا زیر بار بلیت یه ولی خدا برو. حالا یه ولی خدا واقعا نه یه آدم به ظاهر کافر دین داره بدون صلاحیت، نه یه ولی خدا واقعا. بعد بگه ما این همه قدرت و ثروت و شهرت و اینا رو بذاریم کنار، بیایم بریم زیر بلیط یه شاعر دیوانه، به همین راحتی اون حقی رو که بهشون عرضه شده بود و انکار می‌کردن با همین استدلالا. آیه 37، بل جاء بالحق و صدق المرسلین، بلکه او حق آورده و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است. یعنی این که یه شاعر دیوانه نیست، این یه برنامه الهی تو دست داره، دنبال روی پیغمبران قبلیه، همون سلسله رو داره ادامه میده و میخواد به کمال برسونه. چه حرف زشتیه میزنید، یه پیامبری که داره اون رسالت الهی رو داره به کمال میرسونه با یک منطق حقی اومده به این میگید شاعر دیوانه؟ آیه 38، انکم لذائق العذاب العلیم، پس شما به طور مسلم عذاب دردناکی را خواهید چشید. چون خیلی دارید اشتباه میکنید، اشتباه شما کلیدیه، میلیون ها میلیارد ها انسان رو دارید به خاطر این انکار حقتون متضرر میکنید. آیه 39، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، و جز به آنچه انجام میدادید کیفر داده نمیشوید. یعنی اینم نتیجه اعمال خودتونه. رابطه دنیا و آخرت رابطه حقیقیه، نه قرار دادی. آیه 40، الا عباد الله المخلصین، جز بندگان مخلص، یعنی کسانی که اخلاص در وجودشون تثبیت شده، جز اینا همه به کیفر میرسید، که اینا از کیفر برکنارن. یعنی داره در کنار اون تهدیدهایی که میکنه تشویق هم میکنه برای کسایی که حق پذیر باشن. نقطه مقابل رو حالا داره میگه، اینایی که گفت جهنمیا، منکران حق، حالا داره اوصاف مؤمنان حق رو میگه، بندگان مخلص خداوند، اونایی که اخلاص به فضل و عنایت الهی در وجودشون تثبیت شده. آیه 41، اولئک لهم رزق معلوم، که برای آنان روزی معین و ویژه است. آیه 42، فواکه و میوه ها، جمع فاکهه، اون چیزی که باعث سرور و شادی انسان میشه، یعنی میوه های گوناگون متنوع، و هم مکرمون، و آنها گرامی داشته میشوند، یعنی اینایی که توی بهشتن خیلی محترم شمرده میشن، بهشون شخصیت داده میشه، کرامت داده میشه، گرامی داشته میشن. آیه 43، فی جنات النعیم، در باغ های پر نعمت. آیه 44، علی سرر متقابلین، در حالی که بر تخت ها روبروی یکدیگر تکیه زدند اهالی بهشت. آیه 45، یطاف علیهم بکأس من معین، و گرداگردشان قدح های لبریز از شراب را میگردانند، البته اون شراب بهشتی، شراب شفاف، یطاف و طواف میکنند. آیه 46، بیضاء لذت للشاربین، شرابی سفید و درخشنده و لذت بخش برای نوشندگان. آیه 47، لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون، که نه در آن مایه تباهی عقل است و نه از آن مست میشوند. غول یعنی فساد پنهانی، تباهی عقل، ينزفون محو تدریجی عقل رو میگن مست شدن. آیه 48، عندهم قاصرات و ترفعین، و نزد آنها همسرانی زیبا چشم که جز به شوهران خود عشق نمیورزند. ترف یعنی پلک چشم، قاصرات و ترف یعنی همسران بهشتی که نسبت به دیگران چشم خودشونو فرو می نشونن و با یک نگاه خاص و جذابی فقط به همسر بهشتی خودشون نگاه میکنن. عین در عربی یعنی چشم، اما این جمع عینا، یعنی چشمان درشت و زیبا. آیه 49، که انهن بیض مکنون، که گویی همچون تخم مرغانی هستن پوشیده پنهان از شدت لطافت و سفیدی، که مثلا این تخم مرغ که زیر پر و بال مرغ پنهان شده، هیچ دستی بهش نخورده، اینقدر لطیف و سفید و ظریف و زیباست، یعنی یه همچین چیزی. آیه 50، فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، پس بعضی رو به بعضی دیگر کرده میپرسند. آیه 51، قال قائل منهم انی کان لی قرین، که کسی از آنها میگوید من همنشینی داشتم. آیه 52، یقول انک لمن المصدقین، که پیوسته میگفت آیا تو این سخن را باور کرده ای، یعنی کسانی که به قیامت باور دارن. آیه 53، اعزا متنا و کننا ترابا و عظاما انا لمدینون، که وقتی ما مردیم و به خاک و استخوان مبدل شدیم زنده میشویم و جزا داده خواهیم شد. اون میگفت یه کسی با من بود، این سوالا رو از من میپرسی، تو واقعا معاد و قیامت رو باور داری، دوباره زنده شدن، جزا دادن، اینا همه رو باور داری تو؟ آیه 54، قال هل انتم مطلعون، میگوید آیا شما میتوانید از او خبری بگیرید، از وضع حالش مطلع بشید. آیه 55، فطلع فرآه فی سباء الجحیم، پس اینجاست که نگاهی میکند ناگهان او را در میان دوزخ میبیند، اونی که انکار حق میکرد. یعنی با این آیات میخواد به اون اهالی مکه بگه بابا بیاید با اختیار خودتون ایمان بیارید، این عاقبت ها رو در پیش دارید، ببین اونی که مؤمن بود، ببین اینی که منکر بود. آیه 56، قالت الله ان کدنا لتردین، میگوید به خدا سوگند نزدیک بود مرا نیز به هلاکت بکشانی. وقتی اونو تو جهنم میبینه اینجوری بهش میگه، میگه بابا نزدیک بود مرا مثل خود بدبخت کنی. آیه 57، ولولا نعمت ربی، و اگر نعمت پروردگارم نبود، اگر لطف خدا به من نبود، لکنت من المحذرین، من نیز از احضار شدگان بودم، یعنی در آتش دوزخ. آیه 58، افما نحن بمیتین، آیا پس ما هرگز نمیمیریم. آیه 59، الا موتتنا الاولى، مگر همان مرگ اولی که گذشت و ما نحن به معذبین و ما دیگر عذاب نخواهیم شد؟ سوال میپرسه که پاسخش قطعا میاد نه، ما دیگه اینجا جاودانه خواهیم بود. آیه 60 ان هاذا له الفوز العظیم، که این همان پیروزی بزرگ است. برد اینه، بقیه‌اش باخته. آیه 61 لمثل هاذا فلیعمل العاملون، پس برای مثل این باید عمل کنندگان عمل کنند. یعنی مؤمنان تو دنیا باید برای همچین هدفی کار کنند، باید عمل کنند، خروجی داشته باشند، یه نتیجه داشته باشند، فقط در حد حرف و شعار باقی نمونه. حالا باز مقایسه میکنه خداوند که جا بندازه. آیه 62 ازالک خیر نزلن، آیا آن نعمت هایی که برای پذیرای حاضره بهتره، این نعمت های بهشتی که شمردیم، ام شجرت و زقوم یا درخت زقوم؟ زقوم یه گیاه زهرداری بود که تو بادیه ها میروید، اگه برگشو میکندن از جای اون یه شیره بیرون میومد که به هر جای بدن که میرسید اون قسمت بدن رو متورم میکرد، آسیب میزد. در سوره دخان هم توضیحش اومده اینا بهتره یا درخت زقوم که اینقدر بد و نفرت انگیز و آسیب زنه. آیه 63 انا جعلناها فتنه للظالمین، که ما آن را مایه درد ظالمان قرار دادیم. فتنه اینجا یعنی درد، رنج، چون فتنه هم از کلماتی است که در عربی مشترک لفظیه، هم معنای پوتئه و اینا میده، هم معنای آزمایش میده، هم معنای درد و رنج میده، اینجا یعنی درد و رنج. آیه 64 انها شجره تخرج فی اصل الجحیم، که آن درختی است که از قعر جهنم میروید، از اصل و قعر و عمق جهنم میروید. آیه 65 طلعها کانه رؤوس الشیاطین، که شکوفه آن مانند سرهای شیاطین است، یعنی شکوفه‌ای که باید زیبا باشه کله شیاطینه، اینقدر وحشتناک اون خوشه ها شکوفه هاش اینجوریه. آیه 66 فانهم لآکلون منها، پس آنها از آن میخورند، یعنی اون مجرمان، فمالئون منها البطون، که پس شکم ها را از آن پر میکنند. آیه 67 ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم، که سپس روی آن آب داغ متعفنی می نوشند. شوب یعنی مخلوط، آمیخته، نقطه مقابل خالص، مشوب، آلوده، مخلوط، که اون مخلوط به یک آب داغ متعفنه. آیه 68 ثم ان مرجعهم لالى الجحیم، سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است. خیلی این آیات روشنگره، خیلی زیبا ترسیم میکنه شرایط بهشت و جهنم. آیه 69 انهم الفوا آباءهم ضالین، چرا که آنها پدران خود را گمراه یافتند. آیه 70 فهم علی آثارهم یحرعون، پس با این حال به سرعت به دنبال آنان کشانده میشوند. یحرعون به معنای بردن با شتاب، یعنی اینایی که بدون تأمل و بدون تفکر دویدن سراغ اون افکار و رویه گذشتگان و نیاکانشون. حالا اونا داشتن غلط میرفتن، اینا هم هی دنبال اونا، حال تحول نداشتن، حال تغییر نداشتن، مثل خیلی ها که تو این آخر زمانی حال تحول و تغییر رو ندارن، به سرعت دنبال افکار باطل اونها میدویدن. اینجا هم همینه، به سرعت دنبال اونا میرن جهنم. آیه 71 ولقد زل قبلهم اکثر الاولین، و قبل از آنها بیشتر پیشینیان نیز گمراه شدند. آیه 72 ولقد ارسلنا فیهم منذرین، و ما در میان آنها انذار کنندگانی فرستادیم. ما وظیفمون رو درست انجام دادیم که اینا نجات پیدا کنن، که فاعل در فاعلیتش کامل عمل کرده باشه، اما قابل در قابلیتش نقص داشت، اینا واقعا مریض بودن. آیه 73 فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، پس بنگر عاقبت انذار شوندگان که چگونه بود، که انذارها و هشدارها در موردشون جواب نداد، نتیجه نداد، به خاطر نقص خودشون البته. و آیه 74 الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص خداوند، اینا البته اون انذارها در موردشون جواب میده و اینا اهل نجاتن، که انشالله همه ما جزوه مخلصین باشیم، که تو روایات متعدد هست یاران امام زمان مخلصینن، یعنی کسایی که علاوه بر اینکه مؤمنن متقین مخلص هم هستن، خیلی دیگه کلاسشون رفته بالا، که انشالله همه ما جزوه مخلصین باشیم، که هم اهل نجات باشیم و اهل بهشت و به دور از این شرایط نفرت آمیز جهنم، و هم انشالله از مؤمنان و متقین و مخلصین باشیم برای اینکه در عصر ظهور در خدمت امام زمانمون باشیم، برای جهانی کردن تمدن اسلام و تمدن قرآن به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.